ساعت 15 سه بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. حسن روحانی هفته اول تیر ماه به سوئیس و اتریش می رود. حکم اعدام محمد صلاح از درویش گنابادی زندانی اجرا شد. و خبرگزاری مهر می گوید تخصیص دلار 4200 تومانی محدود شده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر. من آرش حسنیا هستم. دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید حسن روحانی هفته اول تیر ماه به سوئیس و اتریش سفر خواهد کرد. گفته شده است که این سفرها به دعوت رؤسای جمهوری سوئیس و اتریش انجام خواهد شد و تعدادی از وزرا و مقام‌های سیاسی و اقتصادی ایران حسن روحانی را در این سفرها همراهی خواهند کرد. دیدار و مذاکره با رئیس جمهوری سوئیس و اتریش و ایرانی‌های مقیم این دو کشور و همچنین امضای اسناد همکاری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از برنامه‌های سفر رئیس جمهوری ایران اعلام شده است. حسن روحانی پیشتر قرار بود در فروردین ماه سال 1395 هم به اتریش برود که این سفر به دلیل آنچه مسائل امنیتی و انجام هماهنگی‌های بیشتر خوانده شد، به تعویق افتاد. دادستانی تهران میگوید حکم اعدام محمد صلاح از درویش گنابادی زندانی صبح روز دوشنبه در زندان رجای شهر کرج اجرا شده است. دادستانی تهران در بیانیه‌اش با اشاره به برگزاری دادگاه آقای صلاح و محکومیت او به 3 بار قصاص نفس گفته است حکم اعدام با طی مراحل استیزان از رئیس قوه قضاییه اجرا شده است. محمد صلاح در جریان درگیری درویش گنابادی معترض با ماموران امنیتی در روز 30 بهمن پارسال در محدوده خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. او متهم بود که با اتوبوس به سمت گروهی از ماموران نیروی انتظامی رانده و 3 نفر از آنها را زیر گرفته است. با این همه در روزهای اخیر زینب طاهری وکیل آقای صلاح از وجود شواهد تازه‌ای خبر داده بود که بر اساس آن مشخص می‌شد آقای صلاح پیش از برخورد اتوبوس با ماموران نیروی انتظامی دستگیر شده و راننده اتوبوس فرد دیگری بوده است. در روزهای اخیر تعدادی از فعالان سیاسی و نهادهای حقوق بشر و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستار توقف حکم اعدام محمد صلاح و اعاده دادرسی او شده بودند. خبرگزاری مهر از قول یک مقام بانکی ایران از توقف تخصیص دلار 4200 تومانی به بسیاری از کالاهای وارداتی و تصمیم دولت برای اجرای سیستم جدید ارزی خبر داده است. این خبرگزاری از قول این مقام که نام و سمتش اعلام نشده خبر داده است که شعب بانکی درخواست‌های محدودی را بابت تأمین ارز با دلار 4200 تومانی می‌پذیرند و روند بسیار کند شده است. همزمان یحیی آل اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که دولت برای جلوگیری از سوء استفاده های انجام شده از ورود کالا با نرخ 4200 تومان نرخ سومی به نام نرخ توافقی برای ارز تعریف کرده که به گفته آقای آل اسحاق از سوی وزیر صنعت تصویب شده و جزئیاتش به زودی ابلاغ می شود. یکسانسازی نرخ ارز پس از نوسانات گسترده ارزی در بازار ارز ایران به صورت دستوری از فروردین ماه سال جاری و با هدف کنترل بازار ارز اجرایی شد. و در خبر دیگری بشنوید که دیدوان حقوق بشر سوریه میگوید در جریان حمله به یکی از مواضع ارتش سوریه در شرق این کشور 38 نفر از جنگجویان خارجی حامی حکومت بشار اسد کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه بدون اشاره به تابعیت افراد کشته شده محل این حمله را پایگاهی در شهر الحری نزدیک مرز عراق و سوریه اعلام کرده است. این شهر در جنوب شرقی بوکمال قرار دارد که در روزهای اخیر شاهد درگیری میان ارتش سوریه و متحدانش با گروه حکومت اسلامی بوده است. 17 ژوئن برابر با 27 خرداد ماه دیروز روز جهانی بیابان زدایی بود. ایران در جنوب غربی آسیا و در نوار خشک جهان قرار گرفته است. حدود 80% از کل سرزمین ایران دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک است و به این ترتیب در معرض خطر پیشروی بیابان‌ها قرار دارد. به مناسبت روز جهانی بیابان زدایی همکارم الهه روانشاد با اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست در تهران گفتگو کرده و ابتدا درباره پدیده بیابان زایی از او پرسیده است. اسماعیل کهرام:
هر گونه تخریب زمین به طوری که این زمین‌های خشک تغییر ماهیت بدن، این رو ما بهش میگیم بیابانزایی. از جنگل‌ها در ایران شروع میشه، به مراتع میرسه، به زمین‌های کشاورزی و نهایتاً وسعت پیدا میکنه با کمال تأسف به صورتی که الان میگویند 100 میلیون هکتار از زمین‌های ایران در معرض بیابان‌زایی.
این چه کاریه که بشر انجام میده آقای کهرم که این همه آسیب رسانه؟
ملاحظه فرمایید، عرض کردم که 100 میلیون هکتار در گیر بیابان‌زایی است، یعنی هنوز بیابان نشده، ولی 22 میلیون هکتار از زمین‌های ایران الان درگیر شدن. تمام اینها به توسط فعالیت‌های انسانه که شماره یکش جنگل زداییه، و یعنی وقتی که ما یه جنگلی رو پاک میکنیم، زمین‌ها رو از جنگل پاک میکنیم، درخت‌ها رو قطع میکنیم، زمین رو عریان میکنیم، این میشه نتیجهش بیابان‌زایی. و یا اینکه در مراتع اگر چنانچه ما بیش از حد لازم، بیش از حد توان زمین ما چرا داشته باشیم به توسط احشام، باز هم حاصلش بیابان‌زایی است، کما اینکه ما 3 تا 4 برابر ظرفیت مراتع ما متاسفانه احشام داریم. و یا اینکه زمین‌های کشاورزی رو اگر بدون آیش ما بیاییم و سال به سال مرتباً پیاپی از اینها استفاده ببریم، زمین توان خودش از دست میده، تبدیل به بیابان میشه. و نهایتاً این که همانطور که ما کردیم در ایران، اگر چنانچه ما آب رو به طور داهیانه و هوشمندانه استفاده نکنیم، آبهای زیرزمینی رو به هدر بدیم، باز هم نتیجهش بیابان‌زایی است. البته عواملی مانند ساختن جاده، ساختن سدها، اینها هم میتوانه به بیابان‌زایی و پیدایش ریزگردها که الان یه بلیه مبتلا بهش هستیم ما، اون رو هم افزایش میدیم.
آقای کهرم، سازمان ملل متحد میگه که منظورش از برگزاری چنین روز جهانی اینه که توجه جهانیان رو به اینکه زمین چقدر پر اهمیته و باید روی اون سرمایه گذاری بشه، که اصلا شعار امسالش همین هست. میخواد که مردم متوجه این مسئله بشن. میگه که اکثر بیابان زایی در کشورهای جهان سوم صورت میگیره. از دیدگاه شما چرا جهان سومی ها به زمین انقدر کم ارج مینهن؟
دلیل اصلیش همون فقره. ملاحظه فرمایید، یکی از عوامل زایش بیابان‌ها افزایش جمعیت در یک منطقه، یعنی اینا تمناشون از زمین کشاورزی، از جنگل، از مرتع افزایش پیدا میکنه، فشار روی اکوسیستم ها زیاد میشه و منجر به بیابان‌زایی میشه. ببینید، ایران 1.2% از خشکی‌های جهان رو داره، ولی 3.8% از بیابان‌های جهان در این مملکت قرار گرفتن. 61% از خاک ایران در معرض خشک و فراخوش شدن، مخصوص از فراخوش مناطقی است که هر چند سالی ممکنه یه نم باران در اونها بیاد. و اگر آمار بخوایم بگیریم، میبینیم که هر کدام از ما، یعنی سهم سرانه ایرانی ها، این 80 میلیون بیش از 3 برابر سهم معدل جهان هست از خشکی. خب یک کشور در حال توسعه، یک کشور جهان سوم، وقتی که با این بلیه ها مواجه میشه و وقتی که خشکی میاد سراغش، یعنی محصولات کشاورزی کاهش پیدا میکنه، یعنی آبش کاهش پیدا میکنه، یعنی مستقیما روی محصولات کشاورزی اثر میذاره و روی سلامت مردم اثر میذاره. و متاسفانه ما نه اندوخته علمی داریم که با این پدیده مبارزه بکنیم و نه اندوخته های مالی داریم. به قول عوام میگه هرچی سنگ برای پای لنگ. کشورهای جهان سوم مانند ایران که نمونه شما حی و حاضر مقابل ما میبینیم، اینها مستعد و آماده هستن متاسفانه برای پذیرش ضررهایی که بیابان‌زایی برای ما داره.
آقای کهرم، حالا در مورد ایران تصور میکنید با ده ها تالاب خشک شده، سرچشمه رودها که آلوده و پرزباله هستند، 100,000 چاه غیر مجاز و مشکلات عدیده دیگه، چه راه حلی برای ایران وجود داره؟ چه میشه کرد؟
وقتی که ما به راه علاج میرسیم، میگوییم یکی از راههایی که ما رو از بیابان‌زایی نجات میده این است که ذخیره آب‌های زیرزمینیمون رو افزایش بدیم. یعنی ذخیره آب زیرزمینی، مقدار آبی که در سفره‌های زیرزمینی هست، یه عامل مهم هست که تأثیر مستقیم داره بر روی بیابانزایی. خب الان اجازه بفرمایید ما به ذخیره‌گاه‌های آب مانند رودخانه ها و مانند تالاب های نگاهی بندازیم. نسبت به 44-45 سال پیش که بنده کارم رو شروع کردن، الان مشخص شده که 100 تا تالاب از بین رفته و خشک شده. ببینید برای یک کشور خشک و نیمه خشک مانند ایران عزیز ما، یک تالاب یک موهبت خدایی است، یک قطعه از بهشته که میتونه این مملکت رو سیراب بکنه، ذخیره آبهای زیرزمینی رو افزایش بده و حتی همون چاهایی که حفر میکنن درش آب قرار بده. خب عدم وجود اینها، خشک شدن اینها به چه معنی؟ یعنی اینها بیابانزایی رو تشدید میکنن متاسفانه و گوش شنوایی هم نیست. بیش از 650 هزار حلقه چاه بدون ضابطه تو این مملکت حفر شده، در حالی که این مصوبه مجلس بود. یعنی مجلس رفتن گفتن هر کس هر جا میخواد در ایران چاه حفر بکنه. قبل از انقلاب چنین دستوری رو ما نداشتیم، چنین مجوزی رو نداشتیم، ولی خب انقدر برداشت کردیم که ذخیره آبهای زیرزمینیمون الان به قول علما الان یک تراز منفی داره، یعنی آنقدر که ازش برداشت میکنیم توش نمیریزیم. به قول سعدی بران کت خدا زار باید گریست، که دخلش بود 19 خرج 20. این یعنی اینکه تراز آب زیرزمینی ما منفیه.
شنونده گفتگوی همکارم الهه روانشاد با اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست در تهران بودید که درباره پدیده بیابانزایی گفتگو می‌کرد و بحران آب. این گفتگو به مناسبت 17 ژوئن برابر با 27 خرداد روز جهانی بیابانزدایی با آقای کهرام انجام گرفته بود. اما سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و از شما شنوندگان جان رادیو فردا بشنویم.
من این سوالم رو از ریاست جمهوری و مقام رهبری میکنم. رئیس بازرسی کل کشور میگه که سایت سفارش، ثبت سفارش خودرو هک شده و به جاش 5000 دستگاه سفارش اتومبیل گران قیمت داده شده. 4000 تاش وارد کشور شده، 1000 تاش در گمرکه و این غیر قانونیه. هر کس سفارش میده اسم داره، هر کس ترخیص میکنه اسم داره. وقتی اینجور کار غیر قانونی انجام میشه برای چی اینا رو نمیگیرین؟ از طرف دیگه اعلام میکنن 50 نفر 380 هزار سکه خریدن و 380 میلیارد تومان سود بردن. اگر شرایط داشته خرید، ببینید برای چی به اینها دادن. اگر نداشته آزاد بوده، چرا مطرح میکنین؟ آخه چرا با جامعه اینطوری میکنین؟ چرا با اون کسی که در سفرش نان نیست اینجوری با این اخبار همه چیز اونو به هم میریزین؟ اگر درسته و خطاست، خب نتیجهش چی شد؟ مردم که فقط دریافت گزارش نباید بکنن. آقا 3 میلیارد دزدیدن رفتن به کانادا، 100 میلیارد برداشت رفت کانادا، خب شما چه کردید؟ بعد میفرماین فساد نیست، اگر هست اندک هست. من نمیدونم اگر فساد زیاد بود چی میشد.
تا زمانی که اینا اعتقاد به این ولی فقیه و به این رژیم دارن، هیچ کسی نمیتونه در این حکومت اصلاحی به وجود بیاره. بی خود به این فکرها نباشید و برای مردم هم چنین پیشنهادهای ارائه ندید. مردم میدونن که خودشون چی میخوان. اصلاح طلب و اصولگرا هر دو از یک کاسه آب میخورن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه های دیگه ای هم غیر از شماره پیامگیر رادیو فردا که خب بارها بارها تکرار شده، برای اینکه شما بتونید نظرات و انتقادها و پیشنهاداتون رو برای ما بفرستید وجود داره. از جمله اینکه بتونید از طریق پیامرسان تلگرام این کار رو انجام بدید و مطالب و تصاویر خودتون و حتی صدای خودتون رو از طریق ادساین فرداگرام برای ما بفرستید. ضمن اینکه هر لحظه میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و از تازه ترین ها مطلع بشید. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.
شد.